بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند. امروز طبق برنامه بخش دوم مطلبی رو که هفته پیش خدمتتون توضیحاتی دادم ادامه میدیم در ارتباط با پدیده پیامبری. فکر میکنم توضیح دادم دفعه گذشته که این مطلب در واقع با توجه به کتاب مسیر پیامبری است که توسط خانم دکتر صدیقه وسمقی، اندیشمند و آزاده مطرح، عنوان کردم و به کلیات اون مطلب در جلسه پیش پرداختم، ولی از اونجایی که بخشی از نوشته ایشون یعنی کتاب ایشون یک نکاتی رو در نقد برخی از آیات قرآن مطرح کردن، به نظرم رسید که درباره اون آیات یک صحبتی بکنیم و عمدتاً با استفاده از متن خود قرآن این مطالب خدمتون عرض میکنم، چون به هر حال پدیده پیامبری محصولش کتاب‌های آسمانیه، بنابراین خیلی مهمه که از پدیده پیامبری وقتی که آدم صحبت میکنه اون محصول و نتیجه هدایت و بیاناتی که پیامبران آوردن اونها رو هم بررسی بکنیم که اگر نقصی، ایرادی یا اشکالی درش هست خب میتونیم آدم ارزیابی بکنیم. به هر حال فکر میکنم 12 تا مطلب باشه و اینا هر کدومش هم مستقله. من بر حسب سنخیت موضوع سعی کردم که پاسخی بدم که حالا شفاهن خدمتون عرض میکنم، کتبنم ملاحظه خواهید فرمود. اولین نکته تناقضی است که در باورهای اسطوره‌ای نسبت به آفرینش انسان که در قرآن گفته انسان از خاک آفریده شد، این رو متناقض دیدن با یافته های زیست شناسی یا باستان شناسی. خب این یافته های جدید باستان شناسی از اوائل قرن 19 مطرح شد دیگه، با داروین و زیست شناس های دیگه. خب این قرآن 14 قرن پیش است. طبیعتاً مسلمان‌های اولیه که کتاب‌های تفسیر رو نوشتند اطلاعات علمی رو که نداشتن، یه مقدار زیادی تحت تأثیر اسرائیلیات بودن. منظور از اسرائیلیات یهودیایی که مسلمان شده بودند اون موقع، خب اونا صاحب کتاب بودن، اطلاعات زیادی داشتن از تورات و انجیل. طبیعتاً داستان‌های انبیا در ذهنیت اونها که برگرفته از تورات و انجیل بود وجود داشت. قرآن داستان انبیا رو خیلی سربسته و موجز بیان کرده، وارد اصلا جزئیات نشده، داستان پردازی نخواسته بکنه، نتایجش رو گفته، کلیاتش رو. ولی مفسرین که میخواستن شرح و بس بدن، آدمام دوست دارن قصه بشنون، برحال چون مفسرین اولی هم همطور که عرض کردم از تحت تأثیر این اسرائیلیات بودن، اونا رو وارد کردن. اصلا تو قرآن ما اسم حوا نداریم، اصلا اون گناه اولیه به این معنا که حوا آدم و فریب داد اصلا اینجور چیزا نیستش توی قرآن، ولی خب میبینیم تو همه کتابای تفاسیر آمده. این قصه ها از اونجا آمده، راجع به سلیمان، راجع به داوود، راجع به خیلی از پیامبران، از جمله درباره آفرینش اولیه انسانه که در تورات اومده که خداوند آدم رو، آدم اول بوده، زوجش که نبوده، آدم رو خدا آفرید و اونم بعد از یه مدتی حوصله‌اش سر اومد، به خدا گفتش که خدایا من یه همدمی میخوام. خداوندم اونو به خواب برد و از دنده چپش یه استخون رو جدا کرد، از او همسرش حوا رو آفرید و بعد گفت خیلی خوب، حالا اینم همدمی که میخواستی. و بعد حوا در اون جریان شجره که قرار شده بود نزدیک نشن تحریک کرد آدم رو و از اون میوه خورد و به هر حال این داستانی که دنبالش به وجود آمده. خب این رو در واقع از اول نوشته شده، ولی الزاماً قرآن نگفته که انسان از خاک آفریده شده، همین خاکی که ما به هر حال میشناسیم. اون چه که در واقع آمده در قرآن من اجمالاً خدمتتون عرض میکنم، گرچه قرآن برای آموزش زمین شناسی و زیست شناسی و این حرفا نمیده، این کتاب هدایت برای شناخت خداست و برای رستاخیز آخرت، این علومی است که بشر باید طی بکنه. ولی قرآن اون جایی که گفته ما شما رو از خاک آفریدیم، میگه منها خلقناکم، شما رو از خاک آفریدیم، و فیها نعیدکم، در خاک برمیگردید، و فیها نخرجکم تارتان اخرى، بار دیگه هم از همین خاک زنده میشید. کلمه که به کار برده همیشه خدا ترابه. قرآن همیشه اون چه که راجع به وضعیت ماست گفته از تراب به وجود آمدین، خاک. خب اینم روشنه دیگه، تمام مواد غذایی که ما میخوریم، حالا از سبزیجات گرفته میوه‌جات گرفته گوشت، مستقیم یا غیر مستقیم از خاک در اومده دیگه، از آسمان که نیومده این مواد غذایی. تمام پایه اصلی در واقع نطفه ای که گذاشته میشه از مواد عالی است که از درون خاک هستش، اونو گفته تراب. اما همه اون جایی که گفته شما از خاک آفریده شدید در گذشته، در مبدأ پیدایش، اونا رو گفته تین. تین عیناً این خاک نیست. یه جا میگه سلالتن من تین. سلاله یعنی یه اساره، یه چکیده. به هر حال مواد غذایی هم که ما میخوریم، خاک تبدیل به یک عناصر دیگه شده که به شکل میوه در میاد یا سبزیجات. یا میگه که تین لازب، تین چسبنده در واقع، یعنی در واقع یه وضعیت خاکی، از وضعیت خاصی از خاک است. یا میگه من سلسالن کل فخار، یا میگه سلسالن کل فخار، یعنی همون گله که ورز داده است، که گله روسی که آجر پزا یا اونا که سرامیک کار میکنن از اون گل استفاده میکنن. یه جا میگه من سلسالن من همه این مسنون، از سلسال، اون گل خشکی که ضربه بزنیم صدا میده، مثل کوزه در واقع. همه این مسنون، همه یعنی لجن، دوران گذشته، کربن، انباشته از کربن. همه این مسنون، سالیانی گذشته، هزاران یا میلیون ها سال برش گذشته. هر کدوم اینا رو شما میتونین معنای لغویشو ببینه که اینا هر کدوم اشاره به یه مراحلی از پیدایش حیات داره. میخوام عرض بکنم اگه انسان‌های 1300-400 سال پیش یه همچین سخنانی گفتن، درک و دانش نداشتن، ولی این تعبولاتی که از قرن 19 هم به بعد به وجود آمد، امثال داروین که خودش یک خداپرست بوده، یک یهودی بسیار معتقدی هم بوده، خب اینا یه درک و دانشی پیدا کردن. این مقدمه شد که بعدن در بین متفکرین یهودی یا مسیحی هم کتابهایی نوشتن و مسئله پیوستگی موجودات زنده در روی کره زمین رو نشون دادن. یعنی قبلا تصور این بود که هر کدوم اینا یه جوری پدید آمدن، سگ برای خودش، گربه برای خودش، اینا از اول همین جوری بودن. بعدن که علم نشون داد که حیات از یک نقطه ای آغاز شده در میلیاردها سال پیش در کنار سواحل اقیانوس ها تحت تأثیر اون آذرخش ها و به هر حال تحولات فیزیکی و شیمیایی که بوده، حیات به گونه های بسیار بسیار سادهش آغاز شده، سرانجام به ماهی ها رسیده، میلیون ها سال گذشته دوزیستان ها که تونستن به خاک هم بیان، لاک پشت ها و همسال اونها، بعدن پرندگان از اونها پدید آمده و بعدن در واقع پستانداران که شاخه انتهایی حیات روی کره زمین بودن، از درون اونها میگن خب اونچه که هست انسانهای اولیه تا رسیده به انسان کامل. حالا این که از کدوم شاخه از اونها بوده حالا دقیقا هم هنوز نمیدونن. خب این خیلی در تضاد با اون اندیشه باستانی که بر این باور بودن که انسان یک تافته جدا بافته است، خدا از خاک اون آفریده و به او فوت کرده و شده. حالا تو ایران هم اتفاقا مرحوم دکتر یدالله صحابی که در واقع پدر زمین شناسی ایران بودن و استاد کرسی زمین شناسی دانشگاه تهران و یک مسلمان خیلی معتقد و مطلع و محقق، ایشون کتابی به نام خلقت انسان چاپ کردن، یک کتاب به نام قرآن و تکامل داشتن و روش هم بیشتر کار کردن و اینا مجموعه هم در اومده به نام خلقت انسان، یعنی قرآن، تکامل و خلقت انسان، آخرینش در واقع همچه کتابی هست. به وضوح همه این آیات رو مطرح کردن، ایشون هم کاملا اون نظریه پیوستگی انواع رو، یعنی موجوداتی که پدید آمدن اینا همه به هم پیوسته بودن، و توضیح میدن که چگونه خدا وقتی میخواد بگه شما از خاک آفریده شدید، انسان به عنوان حلقه آخر این زنجیره حیات، مثل این که به یه میوه بگن تو از کجا به وجود آمدی، میگه من از خاک بودم، بعد نمیدونم این خاک رفتم در این ریشه های درخت، از این آونده آمدم بالا، آفتاب خورد بهم، چی شدم، سیر زندگیش از ابتدا توضیح میده. و انسانم که کاملترین، پیشیده ترین انواع موجودات زنده در کره زمینه، ابتداش از خاک بوده، چه تک تک انسانهای امروز، چه مبدع پیدایشش رو اگر ببینین از خاک بوده. حتی در قرآن میگه که قل سیرو فی الارض، برین سیر بکنید در زمین، فانظروا کیف بدء الخلق، که حیات از کجا آغاز شد. سیر بکنید، یعنی برین حالا به تعبیر امروزی فسیل ها رو ببینین، چینه های زمین رو ببینید، این آثار رو در اونجا ببینید. در یه جا هم میگه و بدء خلق الانسان من طین، سرآغاز آفرینش انسان از طین بوده، نه اینکه در واقع ما همه چیمون از خاک بوده باشه. اونو تراب میگه، همطور که عرض کردم. حالا به هر حال توضیحات مفصلی در این مورد داده شده. این یکی از مسائلی است که مطرح شده بود تو اون کتاب، که دیدگاه دینداران یا کتاب آسمانی تناقض داره با یافته های زیستشناسی، باستانشناسی، که عرض منم همینه که بله، تناقض داشته در طول تاریخ، به دلیل اینکه علم و اطلاع نداشتن، تحت تأثیر سخنان قبلی بودن، اینا در واقع تیر در تاریکی بوده رها کردن، ولی خب حالا که دانشمندان مسلمانم به هر حال پیدا شدن، این اطلاعات هم دارن، نشون دادن که نه، اتفاقا قرآنم همون رو داره میگه. مطلب بعد، آفرینش جهان در 6 روز هستش. از تناقضایی که خیلی ها مطرح کردن تا حالا، میگن که خب قرآن که در 6-7 آیه گفته که ما آسمان ها زمین رو در 6 روز خلق کردیم، که اتفاقا در تورات هم همین هست، البته منظور از روزم روز 24 ساعت نیست، منظور دورانه، دورانی که ممکنه هر کدوم صدها میلیون سال طول کشیده باشه. قرآن 6-7 بار اینو گفته. خب بعد میگن همه جا گفته 6 روز، یه جا گفته 8 روز. خب ظاهرا به نظر میاد که درسته وقتی جمع بکنیم، ولی باید دید که اینا از یه جنس هستن یا نیستن. درست مثل این که شما بگین که مثلا دوران تحصیلات 6 مرحله است، دوران دبستان، راهنمایی، دبستان راهنمایی، دبیرستان، بعد دوران لیسانس، فوق لیسانس و دکتراست دیگه، این دورانی که هستش، حالا 6 دوره یا بیشتر یا کمتر. خب بعد بیان دیگن که خب آقا دوران دانشگاه چجوری، دانشگاه اون وقت میگه مثلا 5 ساله مثلا، یا این دوران مختلف رو داره، یا لیسانس چند ساله، این دوتا با هم یه جنس نیستن. یعنی وقتی که میگه دبستان، دبیرستان، دانشگاه، حالا یا مثلا دبیرستان هم در 3 قسمت میکنن، این دوران کلیه، ولی وقتی که میریم زیر مجموعهش رو میبینیم فرق داره. اینو بهش توجه متاسفانه نکردن اونا که انتقاد میکنن. ولی من عیناً براتون میخونم که این آیات 9 تا 12 سوره فصلت که نمیگه 8 تا، ولی وقتی به جزئیات میپردازه جمع بکنیم میشه 8 تا. این مراحلش میگه: یک، آفرینش زمین در دو روز، یعنی دو مرحله. خب این دو مرحلهش چی بوده؟ زمین یکی جدایی از خورشید بوده و اون غلیانات اولیه، آتش فشانها، انقلاباتی که به وجود آمد، و بعد دوران بارش آب، چون آب در زمین که نبود، آب بعدن با برخورد ستارهای دنبالدار که حدود 1.5 برابر آبی که در کره زمینه آب به زمین ریخته شده، این برخورد ستارهای دنبالدار بود. حالا از نظر علمی باید جلو بریم که چه مراحلی گذشت تا زمین به وجود آمد. بعد میگه شکلگیری کوها، تو همین سوره فصلت رو بخونین، کوها به عنوان عامل نگه دارنده اون پوسته جامد زمین، یعنی اینا کوها همینقدر که بالا پایین در بالا دارن، در زیرم هستن، مثل چنگال توی قشر مذاب زیرین نگه داشتن، و اینا قاره ها می شد هر یه سال این ور اون ور بره حرکت بکنه با حرکت دائمی که این توده های خمیری یا مذاب زیر وجود دارن. ولی کوها قرآن میگه اینا اوتادن، اوتاد یعنی میخ، مثل میخ قشر جامد رو نگه داشتن. یا میگه لنگرن، یه کشتی اگر همینجوری دریا کنار ساحل باشه امواج میبرنش، ولی لنگر میندازه، این لنگر سنگینه به جای گیر میکنه، نمیذاره این بر اون بر بره. هم به عنوان راسیات گفته، میگه کوها راسیات زمین، راسیه میشه لنگر که نگه داشتن، چیزایی که انسان اینطوری میفهمه در واقع. خب این یه دوره گذشته، و بعد پوسته جامد زمین نشون میده که چه فعل و انفعالاتی شده. قبلا همه جا مذاب بوده، بعدن با این بارش های فوق العاده سهمگینی که در اون میلیون ها سال گذشته بوده، این آب هایی که به زمین آمده همش بارندگی ها و سیل بار بوده کره زمین، نفوذ میکنن در اقشار زیرین، اونجا با مواد مذاب مخلوط میشن که به صورت آب فشان میزنن بیرون. این آب فشان ها ترکیب شده بودن، آب بزرگترین حلال جهان، با اون مواد شیمیایی زیر زمین یک تحولاتی ایجاد میشه که این باعث میشه که خاک حاصل خیز بشه. شما الان یه دانه ای رو تو هر جا بکارین که سبز نمیشه، ولی خاک زمینه که میگه فلرز قطع اون متجاورات، زمین های مجاور هم در یه دهات، یه روستا، یه هر جا زمین ها پل همه، همه یه جورن. یسقا به ماء واحد، با یه آب داره آبیاری میشه. ولی ببینین هزاران نوع گونه میوه های مختلف، نباتات مختلف پرورش پیدا میکنه بر حسب کدی که توی اون هست، یعنی این حاصل خیزی زمینه. تو قرآن میگه در 4 روز قوت زمین، قوت یعنی قوتش، یعنی غذاش، حاصل خیزی خاک 4 دوران گذشت. اینا رو که نمیشه دیگه مقایسه کرد با اون 6 دوران زمین‌شناسی. راجع به زمینه، زمین انقدر کوچیکه، انقدر کوچیکه، یه دفعه عرض کردم از قول یکی از دوستان که به اندازه یک ذره غبار هم نیست، یه داست، یه چهارمون میشه در مقیاس این جهان هستی. دیگه نمیشه گفت اینم یه مرحله بوده. پس میگه در 2 دوران خود زمین به وجود آمد، در 4 دوران غذا فراهم شد، قوت برای گیاهان، برای حیوانات، برای انسان، اقوات زمین، فی 4 ایام، در 8 روز این زمین حاصل خیز شد برای حیات بعدی. و بعد میگه خب وقتی زمین کارش تمام شد که جمع میشه 6 دوران، میگه در 2 دوران آسمان زمین رو، یعنی جو بالای زمین رو، در 7 لایه شکل دادیم. میگه ثم استوى الى السماء، بعد از اینکه زمین کارش درست شد، خداوند به آسمان زمین پرداخت، فقضاهن 7 سماوات، اینو 7 لایه قرار داد، و اوها فی کل سماء امرها، در هر کدومش اون عمل کردش رو، فانکشنش رو بهش خدا الهام کرد که هر کدوم از اون لایه ها چه وظیفه‌ای داره. یک داستان بسیار بسیار جالب و حیرت آوره که چه عظمتی این لایه های مختلف جو برای حیات زمین دارن، هم حیات رو در برابر اجرام سماوی، سنگ های سرگردان، اشعه ماورا و بنفش و انواع و اقسام پدیده هایی که مضر و مخل حیات حفظ کردن، و هم با تجزیه نور خورشید فضای زندگی رنگین شده. این رنگ بالاتر از جو زمین رنگی وجود نداره، همه جا تاریکه در واقع. حالا نمیخوام وارد بحثای علمی بشم، اون شیشتا رو با این دوتا که دوران تشکیل اتمسفر زمین هست که طبقاتش هم همه میدونین، اتمسفر، نمیدونم تروپوسفر، استراپوسفر یا اسامی مختلف در رشته های مختلف روش گذاشتن، قرآن هم 13-14 تا سوره در این مورد صحبت کرده. خب این رو به حساب اون، چون مجموعش 80 در میاد، گفتن یه جا اشتباه کرده قرآن. خلاصه اینم یک مطلبی که خدمتون توضیح بدم که اشتباه نشده، یک زیر مجموعه است. مثل این که بگن ما 10 تا کتاب داریم و بعد راجع به یک کتاب صحبت بشه که میگن این کتاب مثلا 15 فصله. این دوتا با هم از یه جنس نیستش که بگیم پس چرا یه جا گفته 15 تا، پس یه جا گفته که 10 تا فصل کنید کتاب. تفاوت میکنه و این به جزئیات پرداخته یکی. اما یک ایراد دیگه ایم که گرفته شده، کسان دیگه این ایراد رو گرفتن، خیلی ها میگن که قرآن دوچار یه تناقضی شده، یه جا میگه که اول ما آسمان ها رو ساختیم بعد به زمین پرداختیم، ولی یه جا گفته که اول زمین رو ساختیم بعد به آسمان، و این تناقضه. یکی از جلساتم فکر کنم 6-7 جلسه قبل بود از جمله به این موضوع هم اشاره کردم. اینا توجه ندارن که کلمه سما در زمان عربی، به قول معروف میگن آب که از سر گذشت چه یک زر چه صد زر، هم به آسمان بالای زمین میگه سما تو قرآن، و همین عالم کهکشان ها که با میلیارد ها ستاره و خورشید هست، همه رو گفته سما. عربا که لغت دیگه ای نداشتن، اصلا جبر نمیشناختن که بخواد یه کلمه دیگه ای مثلا براش بذاره. قرآن هم که کلمه ای اختراع نکرده، هر چی بوده همونیست که عرب میدونستن. بنابراین اونجایی که میگه ما اول آسمان ها رو ساختیم، منظور از آسمان ها نه آسمان به معنی هوا، یعنی خلق سماوات و الارض، سماوات یعنی عالم کهکشان ها، ستاره ها. خب اول اونجا به وجود آمد بعدن زمین، ولی وقتی راجع به کره زمین میخواد صحبت بکنه، خب اول زمین به وجود آمد و بعد جوش. قرآن هم میگه ثم استوى الى السماء و هي دخان، در حالی که گازی شکل بود و هوا دخان بود، دخان یعنی دود، دخانیات هم به سیگار اینا میگن، هنوز شکل نداشت، سامان نگرفته بود، مرتب نشده بود. اینم در واقع یک تناقض دیگه‌ای که مطرح کرده. نکته دیگه که باز مطرح شده، میگن خب همه که قرآن گفته که ما آسمان ها و زمین رو در 6 یوم ساختیم، 6 دوران، خب نشون میده از دید قرآن کار تمام شده دیگه، کار پایان یافته است، خب ساخته خداوند تمام شده. و این با مبانی علمی که به این نتیجه رسیدن که جهان در حال گسترشه، در حال توسعه است، تناقض داره. جهان داره ساخته میشه، این نیست که یه موقع ساخته شده باشه و تمام شده باشه و ما فعلا در یه مجموعه که ساخته شده حالا قرار گرفتیم. خب این دوتا با هم نمیسازه، در حالی که هیچ جای قرآن نگفته کار خلقت تمامه. هم تو سوره رحمان هست، فرمود کل یوم هو فی شأن، هر روزی هر لحظه خداوند در شأنیه، خداوند مشغول کاریه. یا در سوره دیگه قرآن هست که میگه که و سماء بنیناها بعید، ما آسمان رو با نیروی آفریدیم، این سوره زاریات آیه 47، بنینا با نیروی این جهان رو با انرژی ها و عواملی آفریدیم، و انا لموسعون، ما دائما داریم توسعهش میدیم. موسع اسم فاعل توسعه دهنده است، انا لموسعون. دیگه از این روشنتر میشه گفت این مسئله انبساط عمومی جهان که از موقعی که این چیز دوربین نجومی هابل رو ساختن، از اونجا متوجه شدن که ستاره هایی با سرعت فوق العاده شدید تا نزدیک به نور داره دور میشن. نشون میده جهان مثل یه توپی که باد کرده باشن، مثل یه بادکنکی که باد کرده باشن، دائما داره انبساط پیدا میکنه. خب از اون موقع دیدن نه، جهان ثابت نیست، در حالی که 14 قرن پیش تو قرآن داره میگه انا لموسعون، ما داریم توسعش میدیم. حالا جای دیگه هم باز هست نکات دیگه، اصلا معنای دیگه نداره. انا لموسعون یعنی چی؟ ما جهانو داریم وسعت میدیم، نمیگه دادیم. وسعنا نیست که وسعت دادیم، موسعون ما این کاره ایم، داریم این کاره میکنیم، یعنی وضع حاله. اگرم میگفت یوسعون، بعدن خواهیم داد یا قبلا داده بودیم، آدم میگفت حالا ساکنه، ولی میگه در حال در واقع وسعت بخشی هستیم. نکته دیگه که مطرح کرده بودن مسئله مشیت هست. خب اینو حتما خودتونم شنیدین یا شاید برای خودتونم مطرح باشه. عده میگن ما بالاخره تکلیفمون روشن نشد، قرآن میگه آقا هر چی هست دست خداست. اون آیه معروف سوره آل عمران میگه خداوند، قل اللهم مالک الملک، بگو ای خداوند مالک ملک، یعنی پادشاه جهان هستی، تؤتی الملک من تشا، ملک رو به هر کی بخوای میدی، و تنزع الملک من تشا، هر کسی بخوای میگیری، و تعز من تشا، هر کی رو بخوای عزت میدی، و تذل من تشا، هر کسی رو بخوای ذلت میدی. یا جای دیگه میگه تهدی من تشا، هر کسی رو بخوای هدایت میکنی، هر کسی رو بخوای گمراه میکنی. خب یه ایده، حتی تو بعضی از این تلویزیون های لس آنجلسی هم میگفتن بابا تو که خدای خودت میگی من هر کسی رو بخوام گمراه میکنم، هر کسی رو بخوام هدایت میکنم، پس چرا عذابشون میکنی؟ تو خودت از اول گفتی این چه خداییه که منطق نداره، انصاف نداره. یعنی میخوام بگم که این برداشت ساده ای نیستش که بگیم حالا یه نفر به ذهنش رسیده. خیلی ها ناخودآگاه، چون کلمه مشیت ما معادلی تو فارسی نداریم، مشیت رو میگن خواست خدا، خدا میخواد، اون خواسته بهش چیز داده، مال و ثروت داده، اون رو نخواسته. خیلی جا هست میگه تل ملک من تشا، یا رزق رو به هر کی بخوای من تشا و میدی، به هر کی هم بخوای تنگ میگیری. اینو به معنای دل بخواهی خدا همینجور، نه که ما وقتی کلمه خواست رو به ما میگن که این خواست این کار بکنه، خواست بشر که قاعده مند نیست، حساب و کتاب نداره، ناخودآگاه فکر میکنیم خدا هم رو حساب و کتاب خودشه، در حالی که بارها تو قرآن توضیح داده، میگه اگر باد جریان داره به مشیت خداست، اگر بارون میاد به مشیت خداست. میگه که اینهایی که بعضیا پسر به دنیا میارن، خانم ها، بعضیا دختر، بعضیا دوقلو، بعضیا سه قلو، میگه همه اینا به مشیت خداست. ظاهرا وقتی آدم میخونه میگه خدا خواسته که به این پسر بده، خدا خواسته به اون دختر بده، خدا براش خواسته که این سه قلو زاییده، چهار قلو زاییده. اینا رو ناخودآگاه به حساب یه چیز خاص میذاریم، خدا براش خواسته ها، با یه بار مثلا زایمان انقدر مثلا بچه پیدا کرد، خدا خواسته براش. یا اگه مثلا بچهش سقط شده چه کار بدی کرده بوده، ببین چه گناهی کرده که خدا نخواسته بچه دار بشه، مثلا نازا مثلا تدین. اصلا این حرفا اصلا نیست، اینا همه جا میگه مشیت خداست، مشیت خدای نظاماتش، قانونمندیش. همینطور اذن الله هم همینه، میگه والبلد الطیب یخرج نباته باذن الله، زمینی که پاک باشه، شورزار نباشه، روغن ماشین نریخته باشن روش، به اذن خدا سبز میشه همه جای دنیا. اذن خدا یعنی قوانینش، چراغ سبز خداست در واقع. وقتی شما نزدیک بشین چراغ سبز میشه براتون دیگه، چراغای در واقع هوشمندی که هستش. پس بنابراین مشیت به معنای این نیستش که خدا دل بخواه این کار کرده. مدرسه هم بالاخره وقتی که اعلام میکنن اینا قبول شدن اینا رد شدن، معلم میگه من اینا رو رد کردم، اینا رو قبول کردم. یا مدیر مدرسه، حالا ممکن حرف هم نزنن، ولی وقتی که تو تابلوی اعلانات لیست قبولی ها رو میگن، معناش اینه که ما این کار کردیم. دانشگاه وقتی لیست قبولی ها رو میگه، میگن دانشگاهی که رد میکنه و قبول میکنه، ولی اونا همینجوری قبول میکنن یا مطابق نظاماتی که قبلا تعریف کردن که هر کسی تا این مقدار نمراتو بیاره خب قبول میشه، اگه نیاره نمیشه دیگه. این خواسته ها قبلا گفته شده، مثل مشیت مدرسه، مشیت دانشگاه، یعنی همون مقرراتش، ضوابطش. اما یه ایراد دیگه ای که خب اینم بعضی هم گرفتنی که میگن در قرآن گفته شده در آستانه قیامت دریاها آتیش میگیرن، آخه آب هم آتیش میگیره؟ اینا تناقض علمی داره. تا این تو سوره تکویره، از الشمس و کورت، موقعی که خورشید دیگه تاریک میشه، یعنی اون فعل و انفعالات هسته‌ای درونش در تبدیل هیدروژن به هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه، این به صلاح حالت نیروی گریز از مرکز داره، این تشعشعات خورشید نور رو ایجاد میکنه، ولی یه موقعی دیگه هیدروژن تمام میشه، سوخت چراغ خورشید تمام میشه، مثل چراغی که نفتش تمام میشه. خب وقتی تمام شد خورشید منقبض میشه، یواش یواش نورش تاریک میشه، کدر میشه، از این حالت سفید به حالت قرمز میل پیدا میکنه در اون طیف نوری. خب عوارضی داره، قرآن میگه کوها منفجر میشن، پودر میشن، نمیدونم نظم جاذبه‌ای به هم میخوره. شوخی که نیست که این چیزایی که روی سطح خورشید وقتی هست یه کمی این شعله ها بالا پایین میره، آب و هوای زمین یا منطقه عوض میشه، وای بالی که خورشید دیگه تمام بشه عمرش. خب وقتی که اینطور میشه کوها همه جا به هم میخوره، اصلا این قشر، در یکی این برنامه ها عرض کردم، قشر پوسته جامد روی کره زمین از نازکی پوست سیب روی سیب نازکتره، یعنی انقدر نازکه. خب همه زیرش حالت خمیری و مذاب داره، اینا بریزه بیرون تمام دریاها پر میشه. خب اولا معنای به اصطلاح میگه از البحار و سجرت به معنای حتما آتش گرفتن نیست. سجرت کتابای لغت من المنجدم دیدم میگه که طغیان و طوفانی شدن دریاها، به هوا برخواستن امواج، اینا رو ترجمه کرده. یعنی خب معلومه که وقتی میزه از این سواحل خودش دریاها خیلی طوفان پیدا میکنن، امواج بلندی پیدا میشه. یه زلزله وقتی که کف دریا میشه، این سونامی که به وجود میاد، سونامی مال چی بود سالای پیش به وجود آمد؟ یه تکونی کف دریا، کفه ته دریا خورده، یه لرزش ایجاد کرده، تا 100 متر امواجی زده به ساحل در ژاپن یا جای دیگه، چقدر کشته داد، چه شهرهایی خراب شد برای یه لرزش کوچیک یک زلزله. آیا دریاها اینطوری نمیشه اینطور طوفانی بشه به هم بخوره وقتی که همه سطح دریاها پوست جامد زمین تکون بخوره؟ اینم نشون میده که چقدر مسئله ساده است. این البته به معنای تنورم تو کتاب لغت گرفتن، تنوری که پر از هیزم بشه و افروخته بشه. خب وقتی این توده های مذابم تو دریاها بریزن ببینین چه حالتی میشه، مثل آبی که به جوش آمده از شدت حرارت و قلقل میزنه و دیگه اونم تبدیل به بخار شده دیگه. تا اینجاش سوالات کلی بود. حالا چند تام راجع به مسائلی که مربوط به حقوق زنان هستش. بعضی از اینا رو بندم قبلا مطرح کردم. جز چیزای خلاف اخلاق که در قرآن ذکر شده که مثلا وجود داره، میگه رابطه جنسی برقرار کردن با زن اسیر شوهردار، یعنی با کنیز، این مجازه. تو قرآن گفته میتونید با اونچه که ما ملکت ایمانکم، ایمانم میگن دست راست، اونچه که با دست راست یعنی با قدرت گرفتین هر کاری میخوان بکنید. حتما دیدین بعضی کلیپ هایم هست که یکیشون اخیرا بود که روحانی افغان بود که اون همین رو میگفت که هیچ اشکالی نداره، شما میتونین ببرین خونتون هر کاری خواستین بکنین. این مسئله ملکت ایمانکم 15 بار در قرآن اومده که خب اینا رو میشه بررسی کرد دیگه که از رجب چی داره صحبت میکنه. من اولیت که متنی رو از مرحوم طالقانی میخونم، مفسر بزرگ اسلام اوایل انقلاب مرحوم شدن، تفسیر پرتوی از قرآن. میگن جمله ما ملکت ایمانکم با فعل ماضی آمده، نه وصف کنونی تملکم، یا نمیگه مملوککم اونایی که مالکشون شدی، ماضی آمده، نمیگه به فعل استمراری هم نیامده که تملک ایمانکم، میگه خبر از گذشته رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اسلام ظهور کرد یه جامعه بود که قرنها مسئله جنگ ها و بردهداری و اسیر گرفتن بوده. اگه یک کسی فرض کنید 70-80 سال پیش وارد شهر تهران، شهر بزرگ میشه، همه خونها اون شهروندمون کلفت داشتن. حالا چیکار باید کرد؟ میتونه آدم بگه اون نسل اون موقع کلفت گرفتن؟ نه، یه واقعیتیه، بودن. تو دهات خبری نبوده، نه بهداشت بوده، نه نون وجود داشته، خیلی وضع خرابی بوده زمان رضا شاه یا قبل از اون. روستاها مشکل داشته، همه از خدا میخواستن که دختراشون بفرستن تو شهر، مثلا یه درسی اگه ممکنه بخونه چشم و گوششون باز بشه، توی خونه کار کنن، یه پولی بگیرن. هر چی بوده تو شهرها بوده دیگه ثروتا. خب حالا اون دورانم پیامبر آمدن، اسلام تو جامعه اسیر بودن از قبل، چیکار کنه؟ میتونه بگه همشون رو ول کن، کجا برن اینا؟ این 20 ساله مثلا اسیر شده، قبیلش کشته شدن، فک و فامیلاشون نیستن، کجا بره؟ امنیت نبوده، جاده نبوده، هتل نبوده، کی میخواد اینا رو ببره برسونه؟ مثل امروز که نبوده، اصلا این بچه بوده مثلا فرض کنین تو جنگ به خیلی ها میامدن اسیر میشدن و بعد دیگه جا افتادن. مگه میشه همه چی رو به هم زد؟ تازه میگفتن هم عملی نمیشده. پیامبر 23 سال طول کشیده تا یواش یواش یه عده‌ای باور بکنن این عقاید رو، جا بیفته. اصلا عملی نبوده، اکثریت جامعه مخالف بودن، نمیشده بخشنامه ای عمل کرد. ایشون میگه این از سنن باقی مانده جاهلیت بوده، با آنکه به بردگی گرفتن اسیران جنگی روش همه جایی و همه گانی و گاهی مصلحت بود، در سراسر جنگ های پیروزمندانه اسلام آن روز از مشرکان مغلوب کسی به بردگی گرفته نشد. سخن آقای طالقانیه. در جنگ های بدر، فتح مکه، حنین، حدود 6000 زن و کودک اسیر شدند. مهاجر و انصار به پیروی از رسول خدا همه اسیران خود را که جزء غنایمشان بود آزاد کردند. یعنی پیامبر وقتی آزاد کرد، اونم آزاد کردند. تا سال 10 هجرت رسول خدا در هر جا که توحید پا می گرفت، بردگی و تبعیض از میان می رفت. تا پس از گسترش فتوحات و خلافت، یعنی بعد از دوران اسلام، دوران بنی امیه و بنی عباس، ناخلفهایی به چهره اسلام در آمدند که از درون مشرک و از مرتجعان جاهلیت بودند، تبعیضهای قومی و نژادی و آزادی از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفا و وابستگان آنان از غلامان و کنیزان پر گردید. دیگه مدت کمی که اون دوران صدر اسلام بود، میگه وقتی پر شد، بله ایران هم گرفتن، زنها و دخترهایی هم بردن، کنیز گرفتن. کیا بردن؟ همون بنی امیه که خاندان پیامبرم در کربلا قتل عام کردن. این همه از مسلمانای راستین رو کشتن. اینا براخره آمدن که اونا درست به اسم اسلام بودن، چون دیگه به اسم شرک که نمیتونستن حکومت بکنن. اینا ربطی به اسلام نداره. آقای طالقانی داره میگه که در اون دوران پیامبر هیچ برده‌ای گرفته نشد، برده طبق معمول مثل جنگ ایران و عراق که میگرفتن، ولی اینا آزاد کردن. حالا بعضی هم گفتن که اینا چون با دست راست میگه ما ملکت ایمانکم، در حالی که اعراب چون امضا نداشتن قراردادا رو با دست دست با هم میدادن، پیمان معنی شده ایمان، یعنی اون چی که با یمین عهد و پیمان بستید، یعنی چیزایی که در راه خدا با قرارداد مشخص کردین. حالا در دو تا سوره قرآن کاملا توضیح میده که آیا میشه با کنیز، حالا چه برسه کنیز شوهردار، ازدواج کرد یا نه. من 10 مورد رو میگم از این دو آیه 25 نساء و 33 نور. اولا کنیز باید مؤمن باشه، با مشرک حرامه، اونام که خب اسیر شده بودن مشرک بودن. دوم باید با رضایت اهلش باشه، فانکهوهن به اذن اهلهن، ازدواج کنید نه رابطه جنسی، نکاح یعنی ازدواج، به اذن اهلش، حالا خانوادهش، سرپرست، هر کسه. سه باید مهریه به اون پرداخت بشه مطابق عرف زمانه، آتوهن اجوراهن بالمعروف. چهار این ارتباط باید به قصد تشکیل خانواده باشه، نه کامجویی، لذتجویی موقت. محسنات غیر مسافهات، مسافهات یعنی زدن و رفتن، محسن از حسن میاد، یعنی یک حریم، تشکیل خانواده. پنجم دوست دختر از کنیزان نمیشه گرفت، لا ولا متخذات اختانن، مجاز نیست که بگه حالا ما، حتی میگه در رابطه دوست دختر گرفتن نمیتونین از اون رو بگیرین. بعدم میگه در صورت که خیانت بکنه اینی که گرفتین با همه اون شرایط، کیفرش اگه خیانت کرد، فحش رو انجام داد، نصف زنان آزاده، یعنی انقدرم بهش، چون که تو اون فرهنگ سالمی بزرگ نشده. بعد همه اینا که تمام میشه میگه که این اجازه به کی داده شد؟ فقط به اون جوانانی که در سن بلوغند، پول کافی ندارن که مهریه زنان آزاد رو بدند، اجازه بهشون داده میشه که با همه این شرایط که مهریه بده، با اجازه اهلش باشه، به قصد تشکیل خانواده باشه و الی آخر. میگه فقط اونا میتونند و اونا مگه این کارو نکنن به نفعشونه اگر بدونن. چرا به نفعشونه؟ برای اینکه اونا هم فرهنگ نبودن با مسلمان ها. میگه که ولا متخذ، اینه که میخواستم بگم، ذالک لمن خشی الانت منکم، این برای کسی که نگران به اصطلاح این قلیان غریزش هست، غریزه جنسیش هست، ولی ان تصبروا خیر لکم، اگه تحمل بکنین، دندون رو جگر بذارین، به نفعتونه. پس اگرم این اجازه رو موقت داده با همه اون شرایط، میگه از این اجازه هم استفاده نکنین، به نفع خودتونه. ولی یکی نمیتونه دیگه، داره دیوانه میشه، نمیتونم بره ازدواج کنه، چیکار کنه؟ میگه خب حالا برو با یک کسی که اینطوریه، نه که فقط یه شب بخوابی، با هم ازدواج بکنه، با اون تشکیل خانواده بده. خیلی روشنه، من تعجب میکنم که چرا کسانی این اتهامات رو وارد میکنن که قرآن جواز همبستری با زنان، اونم شوهردار، از به اصطلاح کسان دیگه داده. من در وقت کمی که هست، یکی مسئله اون آیه 34 سوره نساء که میگه الرجال قوامون علی النساء، که گفتن این مستمسک داده این آیه به دست مردان بداندیش. خب مستمسک خیلی ها میتونن پیدا کنن، داعش رو نمیدونم، بوکو حرام رو نمیدونم، اینا هم چقدر سوء استفاده کردن و چه کارهایی دارن میکنن. مگه هر کسی سوء استفاده میکنه، دلیل اون از قانون همیشه سوء استفاده میشه، در همه جای دنیا بوده اگه سوء استفاده کنن. اولا قرآن نگفته که مردان باید رئیس باشن بر زنان، بیان یه واقعیتی است که تو دنیای اون روز بوده. قوامون اسم حالیه است، این چنینند، نمیگه این حکم خداست که مردان باید مدیر خانواده باشن. چرا اینطوری شدن؟ به دو دلیل، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر بعضی از برتری هایی که در بالاخره نیروی دفاعی داشتن در اون دوران که نه پلیس بوده نه شهربانی بوده نه کسی میتونست حفظ بکنه، شوهر باید حفظ میکرده همسرش رو. دنیای قدرتمدار همیشه بوده در طول تاریخ، یک این برتری چیز هستش، زور و قوت. و بعد چون مردا اون موقع تو کار بودن، قدرت مالندیشی و برنامه ریزی داشتن در اون حداقل در اون مقطع زمانی. و بعد میگه به ما انفقوا من اموالهم، به خاطر که اون خرج خونه رو داره میاره، معیشت رو داره تأمین میکنه، نمیشه یک کسی دیگه برنامه ریزی بکنه در حالی که این نمیدونه ماه بعد این درآمد رو داره یا نداره. حقوق بگیر که نبودن، باید او تلاش میکرده، بنابراین خرجش رو متناسب با به اصطلاح درآمدش تنظیم میکرده دیگه. داره اولا بیان یک واقعیت اجتماعی تو همه جای دنیا هم همینجور بوده داره میکنه. و بعدم قوام معناش این نیست که همه کاره باشه، قوام به کسی میگن که ایستاده و مراقبه، قائمه، یعنی ایستاده است، حفاظت میکنه، حمایت میکنه، نگهبان خانواده است، نگهدار خانواده است، معیشت دونه داره انجام میده. بعد خب اینم در واقع واقعیتی است که در همه جای جهان است، مخصوصا این هم تو اون اعراب اون دوره داره میگه که دخترها رو در خاک میکردن. حالا مقررات زیادی هم گذاشته که اگر حالا خیانتی هم مثلا به وجود آمد تو خانواده چی کار باید کرد، اونم متناسب با زمان خودشه که عرض کردم که هیچ مرجع رسیدگی حقوقی دادگستری وجود نداشت، اونم تازه مراحل سگانهی گذاشته که برحال انجامشم برای امروز هم تازه انقدر تقوا و اراده مردان ندارن که بتونن حتی اون کار انجام بدن. و بعدم موضوع ناموسیه، میگه که فصالحاتو حافظاتون للغیب ما حفظ الله، زنان صالح قانت فروتنن در برابر خدا، اون چیزی که خداوند گفته که حفظ بکنن در پنهانی، یعنی وقتی شوهرشون نیست حفظ میکنن، یعنی به زبان خیلی مؤدب نخواست وارد مسئله بشه، وقتی شوهر نیست اون چیزی که خدا گفته حفظ بکنه، خدا چی رو گفته حفظ بکنین؟ خدا اموال شوهر که نگفته زن وظیفه داره حفظ بکنه، معلومه روابط زناشوییه، یعنی عفت خودش رو حفظ بکنه. این همه راجع به حفاظت در قرآن اومده، حفاظت به مرد آمده، گفته به زن که فروجتون رو حفظ بکنین، میگه اونایی که بیم دارین حفظ نمیکنن، یه روابطی در جریان هستش وقتی شوهر میره بیرون، اونه که میگه صحبت بکنیم، مدتی با هم بحث بکنید، بعد مثلا ترک بستر بکنید و الی آخر. اینا مربوطه به اون زمان تو شرایط اونجا بوده که خب به هر حال قوانین اجتماعی شرع از اونجایی که انسان ها تغییر میکنن، تحول در جوامع پیدا میشه، مسئله عوض میشه نوعش یا تحول پیدا میکنه، با حفظ روح قانون شکل قانون مسلماً عوض خواهد شد، که حالا فرصت نیست در اون مورد من صحبت بکنم. نکته دیگه که باز مطرح کردن این که از جمله چیزایی که خلاف اخلاق به نظر میرسه تازیانه بر زناکاره، یعنی اخلاقی نیست تو این زمان. خب تو این زمان چیکار میکنن واقعا؟ اولا بذارید اینم خدمتون توضیح بدم که 7 شرط وجود داره. 1 میگه اولا اون زناکار اگر باشه، زانی و زانیه از نظر لغوی، نمیگه فحشایی کرده باشه، زنایی کرده باشه، زانیه مرحوم طالقانی نمیگه، یعنی اسم فاعل به کار رفته، یعنی کسی که کارش اینه، خودش دنبال این کار بوده. این در 2 آیه قرآن اومده. اول پس این که کارش این باشه، دوم حداقل باید 4 شاهد باشه. آخه این کاری کسی بخواد انجام بده که معمولا 99% نمیان جلوی چشم مردم، میرن در یه پسل پستو یه جای مخفی این کار انجام میدن. خب در اون که کیفری نیست، وقتی میگه 4 شاهد باید باشه یعنی کیفر نداره اگر شاهد نباشه، کیفری مشخص نکرده در قرآن برامون. پس 4 شاهد باشه، یعنی این تجاوز به عفت عمومیه، مردم دوست ندارن تو خیابون راه میرن همراه همسر و فرزنداشون شاهد یه هم چیزایی باشن که تو پارک جلو چشم مردم کسانی دارن این کار رو انجام میدن. کجای دنیا این اجازه رو میدن؟ الان تو امریکا و تو اروپاش هم باشه میگیرن اینا رو، جرائم قانونی داره، خیلی هم سختتر از اونی که حالا یه تنبیه مثلا یه ربع نیم ساعت حالا تازیانه که اون موقع نه زندان بوده چیکار میخواستن بکنن، حالا ممکنه بگن زندان مینزه این کار بکنیم، موقع زندان هم نبوده. باید اولا نمیخوان حتما این حکم اجرا بشه، یه چیزی گذاشتن که تو این کار بکنی هم چه کیفری داره، حالا هر غلطی میخوای بکنی جلو چشم مردم نکن این کارو، حسابت هم با خداست. بقیه تکلیف دینی ندارن که عکس العملی نشون بدن، حق پیجویی هم ندارن، حق اینکه دوربین نصب بکنن ندارن، حق کنکاش ندارن، حق اینکه از سوراخ درم نگاه کنن ندارن، پیگیری هم نباید بکنن که کی چی کار میخواد بکنه، جلو ماشینه بگیرن این دختر پسری که اصلا شناسامتون کو ببینیم خواهر برادر هستی، اینا همه فضولیایی است، چیزایی است که در کار دین خدا دارن میکنه. خدا من میگه اگر به اون مرحله رسید که 4 تا شاهدم داشت، حالا میگه اگه 4 تا شاهد نداشت، فرض کنید 3 تا شاهد بود چیکار میکنن؟ اگه 3 تا شاهد بود، 3 تا شاهد هم قسم هم میخورن، میگه ما خودمون دیدیم، میگه هر 3 شونو نفری 80 ضربه شلاق بزنین تا پایان عمرم دیگه شهادت اینا رو نپذیرین. چرا انقدر سختگیریه؟ اصلا هیچ فکر کردین چرا همچی سختگیری؟ اونی که زنا کرده باشه 100 تا ضربه است، ولی اینی که 3 تا شاهد هم هستن نفری 80 تا جمعش بیشتر از اونه و تا آخر عمرم ازشون دیگه نمیپذیرن، این که خیلی بدتره، برای اینکه شرع نمیخواد این چیزا علنی بشه، میگه هر چیزی که هست بذارین بمونه، میگه افشاء فحشا بدتر از خود فحشاست، گناهش بیشتره، اونی که داره اشاعه میده به همه میگه داره قپشو میریزه تو جامعه، پس گناهش از همه بیشتره از اون که این کار رو انجام داده. اینا دیگه تو روایات و احادیث ما هم هست دیگه. پس میگه 4 تا شاهد داشته باشه، 3 تا هم کافی نیست. میگه بله، این حالا این مطالبی که بنده عرض میکنم که در کشور غربی هم گفتم این کار مجاز نیست، جریمه سنگین قانونی داره و هدف از این حکم هم پیشگیریه، غیر از این باشه دیگه عرض کردم فحشایی که شهادت نداشته باشه کیفر دنیایی هم نداره. یکم مسئله قطع دست سارقه که وقت کمه به صورت توضیح بدم، اونم فقیهان هم میگن 19 شرط داره، حالا بگذاریم که بعد از انقلاب چقدر بعضی از فقیهان راحت این کار کردن، خدایی همچین دستوری میده که دست رو قطع کنن، کجایی دست؟ از پنجه قطع بکنن، از مش قطع بکنن، از آرنج قطع بکنن، از بازو قطع بکنه، خدا همینجوری میگه قطع بکنی. تو اون داستان یوسف هم میگه که وقتی یوسف وارد اون کاخ شد و زلیخا چیز کرده بود، اونا که مشغول نمیدونم سیب و پرتقال پوست کنده بودن، فقط تعن ایدیهن، قطعن یعنی به شدت بریدن، آیا دستشون قطع شد؟ هیچ هم نفهمیدن، این همه گفتگو هم بعد از اون بوده، یعنی یه خراش یه علامتی به اون زده شد، این قطعنه نه به شدت قطع کردن، یعنی از اثری گذاشت، در واقع حواسشون پرت شد، تا حواستان پرت بشه که نمیاد این دست با استخون راحت ببره دیگه. مواردی که تو قرآن اومده معانی متعددی قطع داره، اصلا قطع خیشاوندی، قطع ارتباط طبیعی با یعنی همجنس بازی رو میگه که اون رابطه طبیعیتون رو قطع میکنیم، وحدت جامعه رو اگر قطع بکنین، قطع رحم بکنین، قطع مسافت، خیلی در همه اینا رو من دارم نوشتم، خودتون میتونین ببینین، در 36 بار به معنای بریدن بسیار نادر اومده تو قرآن قطع کردن. چطور میگن قطع؟ قطع کردن حالا اون موقع عرض کردم زندانی چی نبوده، یکی دزدی میکرده چیکارش میخواستن بکنن؟ یه علامتی، یه چیزی که معلومش همه بشناسن این دزده. دکتر مصدق میگه خلعیت کرد از انگلستان، خل یعنی قطع کردن، بردن از برداشتن، ید انگلیس رو برداشت قطع کرد، چیکار کرد؟ دست بریتانیای کبیر دست داشته که دستشو قطع بکنه؟ نه، دست سوء استفاده و استثمار اونها رو از صنایع نفتی ایران کوتاه کرد، دست کسی هم بریده نشد. حالا که تو دنیا کمپانیا دزدی های میلیاردی دارن میکنن، اینا رو با دستشون هم نکردن، اینا با کامپیوتر و چشمشون دیدن و یه فرمان داده، دست کی رو میخوان قطع کنن؟ چه خاصیتی داره؟ ولی تو این دنیا کار بهشون نمیدن. تو اینجا تو امریکا کسی اگه با حالت مستی رانندگی بکنه دستشو قطع میکنن از رانندگی. چجوری میکنن؟ تصدیقشو میگیرن، این دیگه حق نداره تا 6 ماه رانندگی بکنه، این دستش رانندگی قطع میشه، دست کسی هم نمیبرن. حالا داستان مفصله، آخرینش هم حالا 2 دقیقه من توضیح بدم. سوال کردن که آیا ادیان نسخه‌ای برای حل معضلات اجتماعی تو اون دوران داره؟ اصلا دین اصلا حرفی برای گفتن داره تو این دوران برای حل معضلات اجتماعی؟ باید دید کدوم معضلات اجتماعی. اگه مسئله سیاست دولت، اقتصاد، توسعه مملکت، آبادانی و ده ها مسئله مشابه، خیر، قرآن برای این چیزا نیومده، عقل داده، درک و فهم داده، انسان ها خودشون باید اقتصادشون و سیاستشون رو درست بکنه. قرآن برای ارتباط با خدا، شناخت صفات خدا، اسماء الحسنا و نگاه به آخرت، تدارک آخرت آمده. کلیاتی هم راجع به دنیا میگه که کلا سرم نذارید، اگه اقتصاد رو تشکیل میدین نباید سوء استفاده باشه. میگه که کیلا تکون بین الاغنیا منکم، پول نباید بین ثروتمندان گردش پیدا کنه. تو جامعه کلیاتی داره میگه. یا میگه وقتی که حکم میکنید فحکم بالعدل، عادلانه حکم کنید، حکومت بکنید. یا میگه که فرض کنید که مالتون نباید مثلا همینطوری خرج بشه، سرمایه‌های اجتماعی، مال وسیله قیام جامعه است، برپایی جامعه است و الی آخر. کلیاتو میگه شورا بکنین، امرهم شورا بینهم، ولی وارد دیگه شکل و جزئیاتش نمیشه. اگه هدف این معضلات اجتماعیه، اینو باید سراغشو در واقع دانشمندان رفت. اگه مسائل بحران اخلاقی جامعه، قبح دزدی و خیلی چیزا ریختنه، خب بله خیلی حرف داره دین. یعنی راه حلایی برای تغییر و تحول نفوس انسان فراوانه که اون دیگه به جای خودش هست، وقت منم تمام شده. راه حلش هم اینه که این حوزه های علمی ما دست از این چیزهای انباشته شده تاریخی بردارن، بازگشت به قرآن بکنه، حوزه های ما پیشتاز بشن، آوانگارد بشن در مسائل علمی زمان اقتصاد، تا بتونن استخراج بکنن یک راه حل دینی قابل قبولی رو ارائه بدن.